أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سؤال ما این بود، آیا تمسک به اطلاق صیغه امر برای اثبات توسلیت متعلق امر می شود کرد یا نه؟ پاسخ این است که اطلاق دو قسمه، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی. اما اطلاق لفظی خیر، این اطلاق لفظی محاله چون تقییدش محاله. اما اطلاق مقامی، اطلاق مقامی رو فقط گفتیم وقتی که متکلم احراز بشه در مقام بیان تمام آن چیزی که مرتبط با مراد و قرار بشه. یعنی فقط نمیخواد صلات رو با اجزا و شرائطش واجب کنه، بلکه میخواد غرضش رو از این صلات هم بیان کنه، بگه غرض من چگونه حاصل میشه، آیا با قصد امتثال حاصل میشود یا بدون قصد امتثال. ببینید، ما برای اینکه بتوانیم به اطلاق مقامی یک خطاب تمسک بکنیم برای اثبات توسلی بودن این خطاب، تنها راهش این است که احراز کنیم مولا در مقام بیان تمام اون چیزی که در غرضش دخیل، تمام اون چیزی که در غرضش دخیل، من جمله قصد امتصال. اگه اینو احراز بکنیم که احرازش با یک اصل عملی عقلایی ممکن نیست، قرینه میخواد، مقدمه چینی میخواد، کار ساده‌ای نیست. اگر احراز بکنیم که مولا میخواد تمام آنچه که در غرضش دخیل هست رو بیان کنه، وقت سکوت مولا حل قصد قربت نشون دهنده توسلی بودن واجبه. معلوم میشه قصد قربت در غرض مولا دخیل نیست. ای گفتله اطلاق لفظی نداره، خیلی، اما اطلاق مقامی میتونه داشته باشه، به این شکل که اگر میخواستیم صلات با قصد قربت باشه، بعد این مطلب هم میخواه و یجب ان یکون صلاتک مع قصد القربه، مع قصد امتثال الامر. بعد اضافه میگن چون نگفته، پس معلوم میشه قصد قربت در غرض او دخیل. تنها راهی که رو فقا اینجا میشه از طریق اون احراز کرد مولا در مقام بیان تمام آن چیزی که دخیل در قرارشه، تنها راهش نیست مرزی کنم. اگر یک قیدی باشه، یک قیدی باشه که اگر مولا این قید رو نفرماید، این مطلب رو نفرماید، توده مردم ازش غافل هست، این یک. و سکوت مولا نقض غرض او محسوب بشه، این هم دو. اگه سکوت بکنه غرضش نقض بشه. اینجا میتوانیم با توجه به این مطلب بگیم سکوت مولا در برابر یک قیدی، یک نکته‌ای که اگر نمی گفت اگر نگوید توده مردم غافلند خلاف حکمت او، موجب نقض غرض او. مثل قصد قربت، مثل قصد وجه، مثل قصد تمهید، این قصود هرچند که اخذشون در متعلق امر محاله، جایز نیست، اما خب این سری قصودی هستن که اگر مولا اینها رو اعتبار کرده باشه، در قرارش دخیل باشه اما به زبان نیاورن، نوع مردم غافل از این ها متوجه نکات نیست. وقت نماز می خونن بدون قصد قربت، بدون قصد تمهید، بدون قصد وجه، و نمازی که بدون این قصود باشه طبق فرض با قرض مولا چیه؟ منافاته، اون نباید نقض قرض کنه. مثلا مولا اگه گفت من چای میخوام، در مقام بیان تمام آن چیزی است که فعلا میخواد، اما نگفت قند میخوام، میتونیم به اطلاق مقامی، اطلاق لفظی اینجا نیست ها، چون چای خواستن مطلبی مستقل از قند خواستن، مثلا چای دارچینی همون چایی یه قیبش اضافه شده، اما چای خواستن و قند خواستن دو خواسته مجزا. اگر مولا گفت چای میخوام اما نگفت قند هم میخوام، اینجا میتونیم به اطلاق مقامی تمسک بکنیم، بگید اون قند نمیخواد، اگر میخواد میگفت. روشن شد؟ اما اگر مولا قند براش حیاتی باشه، یعنی به گونه باشه که اگه قند نباشه چایی هم به دردش نخوره، از آب خوردن پایین تر، یه چیزی مایه تلخ بیمزه، اگر اینجوری باشه اینجا مولا احساس بکنه که اون اب غافل از این است که حالا که گفته چایی بیار قندم باهاش بیاره، اینجا بر مولا واجبه، برای اینکه قرضش نقض نشه در کنار چای خواستن قند هم بخواد، سکوتش خلاف حکمته. حاجب شارع هم همینه، شارع اگه واقعا نماز با قصد قربت میخواد، نماز با قصد قربت به مفت هم برای شارع نمیارزه، باید در کنار خواستن نماز قصد قربت رو هم بخواد، سکوت او در اینجا موجب قفلت نوع مردم میشه و نقض غرض او. تنها رایی که ایشون پیشنهاد میده همینه. خب حالا یه سوال، ما تا اینجا بحثمون این بود که آیا از اطلاق لفظی یا مقامی صيغه امر میشود استفاده کرد برای اثبات توسلی بودن یا نه؟ اطلاق دلیل جزء ادله لفظیه که ادله محسوب میشه. خب آمدین اطلاق به ما کمکی نکرد، جایی که دلیل مفقود بود بعد سراغ چی رفت؟ اصل عملی. سوال میپرسیم آمدیم هیچ اطلاق دلیلی وجود نداشت که این واجب توسلی است یا تعبدی، آیا اصل عملی هست که دست ما رو بگیره یا توسلی بودن رو عملا ثابت بکنه یا توسلی بودن یا تعبدی بودن؟ ایشون میگه بله اصل همیشه هست، شما خودت اصل رو نخو. خب کدوم اصل؟ دو تا اصل به شما پیشنهاد میدیم، اولیش مردود، دومیش تایید میشه. اصل براءت اولین اصل، اصل براءت این بوده که چی تمام میشه؟ توسلی بودن. شما شک میکنید آیا در این نماز قصد امتثال امر هم مأخوذ هست یا نه؟ خط شما در اقل و اکثر ارتباطیه، یعنی شک میکنید اجزاء واجب اقلن منهای قصد قربتن یا اکثرن همراه با قصد قربتن، شک بین اقل و اکثر ارتباطی. بعدها خانیستم شک بین اقل و اکثر ارتباطی مجرای چی رفقا براید، این اولین اصلی که پیشنهاد شما هم مخوام صداش در بیاد. بگه ما مگه شما نگفتیم این همه روزه مگه نخوندیم که قصد امتثال امر هیچگاه در متعلق امر مأخوذ نیست، اصلا محال اخذ بشه. بنابراین بین اجزاء واجب توسلی و اجزاء واجب تعبدی هیچ فرقی نیست. این همه روزه خوندیم آخرش هم شما میگید اینجا شک بین اقل و اکثر ارتباطی، بله اگر اخذ قصد امتثال امر قصد امتثال به عنوان جزء یا شرط در متعلق امر ممکن بود وقت شک ما چی میشد؟ شک بفرمایید بین اقل و اکثر ارتباطی، با حال این که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال است پس همچین شکی مانه. خب اصل دوم اصالت الاشتغال یا احتیاط. از شما سوال بکنم این اصل به نفع توسلیت تمام میشه یا به نفع تعبدیت؟ تعبدیت. احتیاط کن با چی به جا بیار نمازتو؟ با قصد امتثال. خب اصالت الاشتغال مفادش اینه الاشتغال الیقینی و یستدعل براءت الیقینی. اصل تکلیف برای شما معلومه، میدانید که سلام علیکم و رحمت الله، میدانید که صلات حسب فرض ذمتون قطعا مشغوله، شک میکنید آیا با نماز بی قصد امتثال بری و ذمه میشید یا نه؟ قاعده اشتغال چی میگه؟ میگه اشتغال یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی. حالا که یقین به اصل وجوب نماز داری اشتغال تکلیف، حالا که علم به تکلیف داری پس باید دنبال براءت یقینی بگردی، براءت امتثال، باید دنبال امتثال یقینی باشی. امتثال یقینی هم با چی حاصل میشه؟ با قصد قربت. اینجا یقین میکنم چه توسلی چه تعبدی من نمازم صحیح بوده و امتثال امر صلاح. باشم جمع ناجور. بریم بحث بعدی. مبحث ششم تو این مبحث میخوام یه نکته خیلی جالب اشاره کنیم و اون یعنی که اطلاق صیغه امر باعث میشود که مدلول این صیغه وجوب نفس تعیینی عینی باشه. تمام اطلاق صیغه امر خود صیغه امر داله بر چیه؟ وجوب. اطلاق صیغه امر باعث میشه که نوع این وجوب به این شکلی که دارم میگم تعیین بشه، به شکل وجوبه. یک شما بگید نفسیه، دو تعیینیه، سه عینیه. یه توضیح بدم برای اینکه ابهام نمونه. آقا واجب رو به سه قسمت میتونن بکنن، واجب نفسی داریم، واجب غیبی داریم و حسب وجوبی که بهش تعلق گرفته. واجب نفسی ما وجب لنفسه، به میگن واجب نفسه، صلات که وجب لنفسه در مقابل واجب غیریست که ما وجب لواجب آخر، مثل وضو که وجب لواجب آخر که چیه؟ صلاته، به میگن واجب غیر. واجب تعیینی ما وجب بلا بدیلن، ما وجب بلا بدیلن مثل چی؟ مثل همین نماز خودمون، نمازهای یومیه واجب است، بدیل و جایگزین هم نداره. واجب تخییر ما وجب مع بدیلن، مثل خصال کفارات افطار عمدی روزه که بدیل داره، اطعام 60 مسکین وجب مع بدیلن، یعنی صیام شهرین متتابعاً یک، عتق رقبه دو، اینا بدیل هاشن، جایگزین داره. واجب عینی، واجب عینی ما لا یسقط وجوبه به فعل غیر، واجب عینی آن چیزیست که لا یسقط، ساقط نمیشه، وجودش به وسیله فعل غیر دیگری. نماز صبح شما وجوبش با فعل دیگری ساقط نمیشه. اگه تمام عالم نماز صبح بخونند مکفی از نماز صبح شما نیست، بر شما واجب نماز صبح رو بخونید. اما واجب کفایی چیه؟ عکسش، ما یسقط، قبلی چی بود؟ لا یسقط، ما یسقط و وجوبه به فعل غیر واجب کفایی. دست میت مسلمان، دفن میت مسلمان، خب بر شما واجبه، بر منم واجبه، بر همه از دم واجبه. اگه این میت زمین بمونه هممون از دم روز قیامت معاقبیم، هممون ها، چون بر هممون واجبه. اما وجوب این دفن به فعل شما از همه ما ثابت میشه. یعنی اگه شما بلند شید، شما یه نفر این میت مسلمان رو دفنش بکنی، وجود این دفن از گردن هممون چی میشه؟ ثابت میشه. بسه میگن ما یسقط وجوبه به فعل الغیر، با فعل یه نفر باقی ثابت. حالا غیر که یه نفر برای ده نفر مثلا طلبه شدن واجب کفاییه ها؟ یه عده بیان طائفتون پیدا بشن که یه اتفاق قابل بدید و از بقیه دیگه ساقط بلا، اگه طلب من از این کافی نداشته باشیم کل این امت بعد روز قیامت دارم شون بخواهد وحب وحده همه شون بگه. بله بله تعریف، حالا تعریف، تعریف ها بخواهد از این اشکالی اکثرشون نقص نقص داره، اصلا اون تقریب به ذهن این تعریف ها اشکالون لقص. خب خب حواسا جمع، مدلول صیغه امر وجوبه، اما اطلاق صیغه امر باعث می شود که این وجوب نفسی بشه نه غیر، تعیینی بشه نه تخییر، عینی بشه نه کفایی. می دونید چرا؟ فقا وجوب غیری، وجوب تخییری، وجود کفایی، این ستا غیری، تخییری، کفایی، این ستا وجوب‌های مقید هست، با اطلاق سازگار نیستن، وجوب‌های هستن که آویزون هست، معلق هست، مقید هست. اطلاق اینها رو نفی می‌کنه. خوب دقت بکنید چطور؟ فقط ببینید وجوب غیری، وجوب غیری یک فعل مقید به وجوب فعل دیگه، این مقید شد. وجوب غیری یک فعل مثل وضو مقید به وجوب چیه؟ فعل دیگه که چی باشه؟ نماز. اطلاق به نفس چی تموم میشه؟ وجوب نفسی که وجوب غیر مقیده، وجوب مطلقه، مقید به وجوب فعل دیگر. وجوب تعیینی در مقابل چیه؟ تخییری. رفقا وجوب تخییری مقیده. مقیده به چی؟ مقیده به ترک بدیله. مقیده به ترک بدیله. آقای که افطار عمدی صوم کرده، وجوب اطعام 60 مسکین برش وقتی تمامه که عتق رقبه یا صیام شهرین نکرده باشه. وجوب اطعام 60 مسکین مقید به ترک اون دوتا بدیله، به ترک از بکنم عتق رقبه و صیام شهرین مقیده. لذا اطلاق به نفع تعیینیت که مطلقه تمام میشه. وجوب عینی در مقابل چیه رفقا؟ وجوب کفایی. وجوب کفایی وجوب مقیده. وجوب کفایی یک فعل مقیده به ترک اون فعل توسط دیگری. وجوب کفایی دفن میت مسلمان مقید به ترک این دفن توسط مسلمان دیگه. اگه یکی از این بچه مسلمان این دفن انجام داد، از باقی مسلمین چیه؟ ناقص. لذا اطلاق صیغه امر به نفع چی تمام میشه؟ عینیت، نه کفایت. خلاصه یک کلام، اصالت الاطلاق در صیغه امر موجب می شود که سه تا قید از سر وجوب برداشته بشه، سه نوع تقیید از وجوب نفی بشه. تقیید وجوب به وجوب فعل دیگر، غیریت. تقیید وجوب به ترک بدیل، تخییریت. تقیید وجوب به ترک دیگری، کفاییت. این سه تا رو برداشته. مبحث هفتم، اگر صیغه نهی اگر صیغه امر بعد از نهی یا توهم نهی بیاد، بعد از نهی یا توهم نهی، آمدید منزل ما یا بنده میگم سیگار نکش، یا شما فکر میکنید که خلاصه سیگار کشیدن در منزل ما ممنوعه، روشنه؟ این توهمو دارید که بنده از سیگار کشیدن نهی میکنم. پس یا نه کردم یا شما توهم نهی من رو دارید. خب بعد بنده اونم که شما یک خیلی سیگاری هستی، هی به خونه داری میپیچی این سیگار بهت نرسید، همین جور حالت مساعد نیست و هی در حال پیچش و چرخش و جنبش برم میسوزه، میگم سیگار بکش، سیگار بکش. حالا فرض بنده مولا، فرض محال که محال نیستم. خب این سیگار بکش که بعد از نهی یا توهم نهی آمده، ظهور در چه چیزی داره؟ سوال. آیا ظهور در وجود داره؟ واجب است سیگار بکش یا لا؟ لو لم تکش، اگه سیگار نکشی مثلا کتک میخوری، مثلا لکتک ده مثلا دیده. یا نه این سیگار بکش ظهور در چه رفقا؟ اباحه. این هم یک خوب، سیگار بکش میگم واجبه، اما این معناست که باز بخوام صیغه امره، بعد برای چی شده؟ وجوب. اما چون بعد از نهی یا توهم نهی آمده، ظهور در اباحه داره. یعنی اگه میخوای سیگار بکشی از نظر من منعی نیست، اشکالی نداره، خواستی بکش خواستی نکش. کدوم؟ مشهور معتقدن به دومی، یعنی اباحه. میگن عرف وقتی امری بعد از نهی یا توهم نهیات ازش چی میفهمه؟ اباحه میفهمه، نه وجوب. بعضی از اهل سنت مدعی وجوب شدن، بعضیشون هم تفصیل دادن. حالا نمیخوایم وارد بحث بشیم، بگیم آخوندن شما عقیده چیه؟ اخم آخون باز یه لبخندی از همون لبخنده شیرین خودش میزنه، فرمید هیچ. شما این هیچ رو از آخون یاد خواهید شنید، اولین هیچش بلن اینجا. یعنی چی هیچ؟ یعنی صیغه ام بعد از نهی یا توهم نهی میشه مجمل، نه بر اباحه دلالت میکنه، نه بر وجوب و نه بر هیچ چیز دیگه، میشه مجمل بی دلالت. باید دلالت این صیغه نهی رو از کجا به دست آورد؟ از قرینه. همینجا یه تعریضی هم به اون قبلی ها میزنه، میگه اون قبلی های هم که ادعا کردن صیغه امر ظهور در وجوب یا ظهور در اباحه داره اگر بعد از نهی یا توهم نهی بیاد، اینها آمدن به موارد استعمال استناد کردن. مثلا گفتن ببین فلانجا خداوند فرموده اذا حللتم فاصطادوا، اگر از احرام بیرون اومدید پس صید کنید. معناش وجوب صید نیست که هر حاجی از احرام نه صید کنه واجب باشه، مانی که از مناسک حج، نه، یعنی این که مباح بر شما صید کنید. مثلا این موارد استعمالی که اینها صاحبان قول اول یا قول دوم بهش استدلال کردن غالبا خالی از قرینه نیست، لذا این دو استعمالاتی که همراه با قرینه است نمیتونه دلیل برای ما بشه. لذا ما معتقدیم صیغه ام قبل از این اگر در سیاق نهی یا توهم نهی نیاد ظهور در وجود داره، اگر بیاد میشه مجتهد. یا حتی من اصلا شما نگفتم سیگار بکش، بسیار میخوام نگفتم سیگار نکش، اصلا من نهی نکردم، خودم سیگار کش قهاری هم اصلا خوشن شد. شما فکر میکنی بنده اهل سیگار نیستم، توهم میکنی که سیگار از نظر من منهیه. یا خب فرض میکنم نکش، حالا به شما نمیگم نکش، به بچه که داره فرض میکنید خدمتون که یه چیزی میکشه میگم نکش و دیوان نکش بچه. مثلا شما فکرم به خودت هم، نه من با شما نبودم، شما بچه نیستی آقای برحال نیست. مبحث هشتم، سوال، صیغه امر دال بر مره یا دال بر تکرار؟ اول اون یعنی چی؟ دال بر مره یعنی چی؟ یعنی صیغه امر دال بر این است که باید متعلق امر فقط یک بار مره اتیان کرد، یا نه دلیل بر این است که باید متعلق امر مکرر یعنی تکرار اتیان کرد. مر یک بار اتیان متعلق امر، مرات یعنی تکرار اتیان متعلق امر، کدام یکی از اینها؟ به مرحوم آخوند مراجعه میکنه، ایشون دو مرتبه با همون لبخند فرمودن هیچ. هیچ یعنی چی؟ یعنی صیغه ام نه دال بر مره صله یک بار نماز بخوان، نه دال بر تکرار صله چند بار نماز بخوان. این از این. البته کسی قائل به دلالت صیغه ام بر تکرار نشده ظاهرا، نمیدونم مگر بین اهل سنت بعضی از افاضلشون هم چنین ادعایی بکنن، ولی به طور معمول قول معقولی نیست که کسی ادعا بکنه صیغه امر داله بر تکرار، اما دلاله بر معرف مدعای بعضی ها هست، حتی از بین علمای شیعه هم طرفدار داره، گفتن صیغه هم دلاله بر معرف. استدلالشون رو بخونیم. اینها یه صغرا دارند یه کبرا، بقله هم چیدن شده استدلال. میگن اگه صیغه هم دلاله بر معرف نبود یه تالیف فاسد داره، اگه صیغه امر داله بر مرز نبود چه اتفاقی می افتاد؟ در مقام امتثال اکتفا به مرز جایز نبود. و حالی که در مقام امتثال اکتفا به مرز چیه رفقا؟ بله؟ جایز. از شما سوال بکنم، شما هم بخواد سلده رو امتثال بکنید چند بار نماز بکنید؟ صد بار؟ ها؟ یه بار میگم شام بده، سور بده، شما چند بار سور میدی؟ صد بار سور میدی برای امتثال؟ ها؟ یه بار بید. یه بار کافیه، درسته؟ چون یه بارش هم شما نمیخواید. این که ما داریم امر میکنیم یک بار شما انجام میدی و همین هم کافیه، نشون دهنده این است که این سور بده بنده این صیغه داله بر چیه؟ مرس. یعنی یه بار بوده سور کلی که قضیه رو بکنده. پس اگه صیغه هم داله بر مرز نبود تالیف فاسد، در مقام امتثال جایز نبود اکتفاء به مرز به یک بار. و حال این که اکتفاء به مرغه چیه؟ جایزه. پس معلوم میشه صیغه امداله بر مرغه. مرحوم آخون دو مرتبه از همون لبخند ها میزنه. کلن مرحوم آخون آدم خوش لبخندی هست، مثل کلن خراسانی ها آدم های خوشرو و بدلگو و اهل عرض کنم خدمتون که سخن و اهل جعده و سخنور و تیپ های اینجوری هست. دوستا شما که اهل خراسان که نیست، اهل اصفهانی، حتی بعض اصفهانی هست. خب چند تا شهر ایران هستن که اگه ازشون تعریف بکنی آخ کیف میکنن، آخ کیف. یکی تبریز، تبریز رایشون تعریف بکنی اصلا عجیب حالشون متغیر میشه. یکم اسپانیا آفیلی خط سریع حرف منوشون اثبات کرد تعریفی هم هستن. کس نگفت نیستن ها. خب مرحوم آخون می فرماین که شما این اشتباه فاحش کردید، جواز اکتفاء به مره به حکم عقله نه به دلالت صیغه هم. خیلی فرقه ها. به حکم عقله جایز است در مقام امتثال امر اکتفا کنیم به یک بار اتیان متعلق هم. چطور؟ رفقا عقل میگه الماحیتو توجد به وجود فرد واحد. این حکم عقله، یک ماهیت به وجود میاد با وجود یک فردش. اگه تین اتاق اصلا توی این عالم یه دونه گاو باشه، ماهیت گاو در عالم به وجود میاد. چه صد تا گاو، چه یه گاو، چه یک میلیارد، میشه گفت الگاوو فی الارض موجود؟ میشه گفت؟ نمیشه گفت. پس وجود ماهیت به وجود یک این داشته باشید. ببینید صیغه امر مستدعی وجود متعلقش، مستدعی وجود متعلقش. وجود متعلق هم با وجود یک فرد حاصل میشه، نتیجه میگیریم هستی ایه هم که مستدعی وجود متعلقشه، مستدعی وجود اون ماهیتیست که بهش تعلق یافته، با یک بار اتیان این متعلق، با ایجاد یک فرد برای این متعلق انتقالش با آنچه که استدعاش هست میرسه. چون در نهی از یه عکس نهی مستدعی اعدام متعلقش، نه ایجاد متعلق، و شما میخواد متعلقش رو از بین ببرید. اعدام یک ماهیت به حکم عقل مستدعی اعدام تمام افراد ماهیت، تمام افراد. یک دونه از این افراد باشه ماهیت موجوده، معدوم نیست. به زرق گفت لا تکذب، بلی هیچ دروغی نگید و لا تکذب رو امتثال کنید. این باله نه، پس این حکم عقله. عقل میگه آقا خواسته امر با ایجاد یک فرد، یعنی همون مرده، تأمین میشه، اما خواسته نه با ترک جمیع افراد تأمین میشه. خب این نقطه هم اینجا در محل نزاع بگیم، بحث رو جمعش کنیم، خیلی نمیخوام مفصل وارد بحثش. خب آقا ببینید، محل نزاع در مسئله مره و تکرار مورد نزاع واقع شده، یعنی خود محل نزاع هم محل نزاع شده. مرحوم آخوند با صاحب و سیسور خیلی نونشون اساس علمی نه شخصی جور نیست، هر جا که این بزرگوار یه حرفی زده ما رو مکافات دهیم که کفایه به پاسخ این آقا رو بدیم. این جامعه صحبتی کردن که حالا کفایه خلاصه مفصل در تلاته افته که جواب این فصول رو بدیم. من خیلی وارد جزئیات نمیشم، فقط اجمالم بگم از نگاه مرحوم آخوند محل نزاع اینه از حیث دال و از حیث مدلول. خوب دقت بکنه، از حیث دال فرق نمی کنه، دال بر مره یا تکرار و هیئت امر بگیریم یا ماده امر. بعضی متقیدن ماده امر مثل سلات در سله دال بر مره است، نه خود هیئت سله که دال بر وجوده. بذار از این جهت ما بحث اوپن میذاریم، فرق نمیکنه که دال بر مره یا تکرار شما هیئت امر بگیرید یا ماده. نزاع جاری این ماله چی بود؟ دال. از حیث مدلول، از حیث مدلول هم رفقا بحثه که این مره و تکرار به معنای دفعه و دفعات یا معنی فرد است و افراد، این هم محل بحثه. بعضی میگن مره و تکرار یعنی دفعه و دفعات، بعضی میگن این فرد و افراد. مرحوم آخوند فرماید از این حیث هم هیچ محدودیتی وجود نداره، چه بخواید معنای دفعه و دفعات رو به مره و تکرار نسبت بدید یا معنای فرد و افراد رو نسبت بدید، فرق نمی کنه. دفع میتونه در ضمن یک فرد محقق بشه، میتونه در ضمن چند فرد محقق بشه، درسته؟ من یه دفع سور دادم، یک دفع. خب چند تا سور دادی؟ یه دونه یا چند تا؟ هر دوش ممکن، ممکنه بنده سور داده باشم فقط به ایشون، ممکنه سور داده باشم به همه شون. پس دفعه گاهی اوقات با یک فرد، گاهی اوقات با چند فرد. ها فرق بین دفعه و دفعات بهتون بگم ها، تو استفخ مذکر گفته، فقط اشاره میخوام بکنم. این هست، پس میشود افرادی داشت در یک دفعه. دفعه بعدی میشود فردا مثلا، اونجا باز میشود یک فرد رو در این دفعه سوردار، میشه افرادی رو سوردار. چون از این حیث بین دفعه و دفعات تفاوت هست، یعنی به تعبیر میشود گفت که هر جا دفعه میتونه فرد باشه، میتونه افراد باشه. اینه هر جا که افراد میتونه دفعه باشه یا دفعات باشه، اینم هست. مثلا 5 نفر اینجا هستن افراد میشن دیگه، میتونیم این 5 نفر یه دفعه سور بدیم، این در چند دفعه سور بدیم، یکی امروز، 2 نفر فردا، 3 نفر هم پس فردا، مثلا اینجوری بشه، چون 6 نفر رو اینجوری. خب حالا یه سوال اخلاقی از مرحوم آخون بپرسید، بنده خیلی مقدس هم این سوال رو میخوام بپرسم. منشأ این سوال چیزی جز تقوا نیست. آقا بنده یک امری امتثال کردم، یعنی یک بار متعلقش رو چه کردم؟ اتیان کردم. اتیان یک بار متعلق امر امتثال امر، موافقت امر. سوال، میتونم یک بار دیگه امتثال بکنم؟ داری تقوا رو؟ میتونم یک بار دیگه هم امتثال بکنم؟ اجازه تو خدا اجازه بدید یه بار دیگه من امتثال بکنم. از نگاه مرحوم آخوند آیا این هم جایزه یا نه؟ ایشون فرماید بستگی داره که شما قائل به مره باشید یا قائل به تکرار. اگر قائل به مره باشید خیر، جایز نیست. چرا؟ بگیم ها، اگر شما قائل به مره باشید با یک بار اتیان متعلق امر تمام قرض مولا از امری که کرده حاصل شد. روشن شد؟ چون امر از شما چی میخواست؟ اتیان یک بار متعلق امر. خب شما یک بار به جا آوردی، پس تمام قرض مولا از امری که صادر فرموده است چی شده؟ با حصول فرض مولا دیگه مجالی واسه امتثال بعدی نیست، چون امر دیگه ساقط شد. فرض علت غایی امره، وقتی علت غایی رفت خود امر هم برود، دیگه امتثال معنا نمیده، امتثال دیگه بهش نمیگه. اگه بار دوم بخوای انجام بدی یه چیز دیگه ایست، یه فعل اضافه است، بهش امتثال دیگه صدق نمیده. اما اگر قائل به قول ما باشید، ما قائل به چی بودیم؟ هیچ. قائل بودیم که صیغه ام نداله بر مره، نداله بر تکرار. اگر قائل به قول ما باشید و متکلم رو هم در مقام بیان فرض بکنید، اینجا آیا می شود به یک بار مره تمسک کرد یا نه؟ مرحوم آخون اول یه قول غیر تحقیقی دارن، بعد تحقیقش میکنن. ما همون تحقیقی رو عرض میکنیم خدمت. می فرماین که بستگی داره، بستگی داره که عرض کنم خدمتون که این شما بخواید این مره و تکرار رو به معنای فرد و افراد بگیرید یا دفعه و دفعات. از یه فرد، اگه معنی فرد و افراد بگیرید میشود تکرار از بکنم متعلق هم، میشود از متعلق هم چند فرد رو به عنوان امتثال چه کرد؟ بله؟ انجام. چند فرق ما نیمده این تکرار به معنای افراد اشکال نه، به شرط این که در یک دفعه باشه. وقتی میگم سور بده، شما دستت بازه، هم برای مره هم برای تکرار، هم میتونی به یک نفر سور بدی امتثال بکنی، هم میتونی در یک دفعه به چند نفر سور بدی. درست شد؟ ملاقی تصدق، شما میتونی به یک نفر پول بدی، میتونی همزمان به چند نفر، اسمان دستت بازنیده، به چند نفر با هم پول بدی. اینجوری به شرط در یک دفعه باشه ها، روشنه؟ چون میخندیم شما قبول ندیدیم مگه اینو خوده نخند چی دیگه میگنده تا ناستی جناشون خرابه، من حالا خوشبینم چون خاطر یکی از اجداد ما فامولیش مجبورم خوشبین باشه. خب چی میخواستم بگم باید. اما اگر بخوای دو دفعه سه دفعه انجام بدی کار مشکله. من میگم سور بده، شما به یه نفر سور ده، فردا به یه نفر دیگه سور میدی، بعد یه اینجا خیلی هم مثلا احساس میکنی که به من مولا لطف کردی، آقا من دو مرتبه سور دادم ها، ما شما میگم چی؟ میگم خیلی بی خود سور ده، همون دفعه قبل کافی بود. من گفتم سور بده یه کافی بود، بار دوم یه از یه هوای نفس بوده یه از چیز دیگه رفتی به هر سمه پای من ننمید. خلاصه نمیگم اینجوری من مولا. بنابراین به شرط این که خلاصه به دفعه دوم نکشه، اگر معنای مغرب و تکرار فرض و افراد باشه، میشه یک فرض یا چند فرض رو به عنوان امتثال در یک دفعه انجام ده. بعد مرحوم آخون یک کمی دیگه تأمل میکنن، یه البته شاید بشود دو دفعه امتثال کرد، دو دفعه نه دو فرد، دو دفعه، اونم در جایی که دفعه اول امتثال علت تامه حصول قرض مولا نباشه. این شرطش یعنی با دفعه اول امتثال قرض مولا به شکل تام و تمام حاصل نشه، یه چیزی از قرضش بماند تا جا برای دفعه دوم باقی باشه. مثلا مولا میخواد وضو بگیره، بگه آب بیار، قرض مولا وضو گرفتن، شما آب از حوض خیلی خوشرنگ مثلا مدرسه برش داوردین، آب فیضیه معروف بود، بقل این سرویس های بهداشتی فیضیه بود، رنگ خیلی جالبی داشتن، شهره آفاق شده بود، مثلا آب و بوم همین بود فیضیه میده. حالا میخوام بگم رنگش چه رنگی بود، اما در مجموع رنگ خیلی جالبی داشت. شما از این حوض با این رنگی که عرض بکنم داشت، یه دونه آفتاب آوازی مولا وضو بشه، هنوز مولا وضو نگرفت، با این آب آوردن، با این دفعه اول امتثال، قرض مولا که وضو باشه تأمین نشد. میتونید قبل از این که مولا وضو بگیره برید از آب شیر یه آفتابه دیگه پر کنید، یه آب تأمین دیگه جایگزین کنید. اینجا مجالش هست. خب وقتی گذشت عقبی و السلام علیکم و رحمت الله. ما باید سه جلسه گرد اکتر در تمام کنیم.